و حالا نگاهی دیگر بر تازه ترین خبرها بهمن باستانی.
شهر جلال آباد مرکز استان ننگرهار در شرق افغانستان به تصرف اپوزیسیون طالبان درآمد و نیروهای موسوم به شورای مشرقی این شهر را در کنترل خود دارند. شورای مشرقی تحت فرماندهی حاج دین محمد برادر عبدالحق، فرماندهی که اخیراً توسط طالبان اعدام شد، قرار دارد. بنابر گزارش های رسیده، با توافقی که بین نیروهای متحد شورای مشرقی و طالبان صورت گرفته، طالبان شهر جلال آباد را بدون مقاومت تسلیم کردند و به سمت جنوب افغانستان عقب نشستند. ساعتی پیش خبرهایی دریافت شد مبنی بر اینکه نیروهای متحد مخالف طالبان توانستند شهر قندهار در جنوب افغانستان را نیز تصرف کنند. اما در خبرهایی که دقایق پیش رسید، شهر قندهار به تصرف اپوزیسیون طالبان هنوز در نیامده، اما اعتراضهای عمومی ساکنان این شهر علیه طالبان در جریان است. پیش از این، بعد از آزاد شدن شهر مزار شریف در 5 روز پیش، شهرهای دیگری که از کنترل طالبان خارج شد نیز به دنبال شورش و قیام مردم ساکن آن شهرها علیه سلطه طالبان صورت گرفت. نیروهای جبهه متحد مخالف طالبان توافق کردند که وارد شهر جلال آباد که امروز ظهر تصرف شد نشوند و مانند کابل این شهر توسط نیروهای انتظامی کنترل شود. نیروهای متحد مخالف طالبان از همه رهبران گروه‌های مختلف مخالف طالبان خواستند تا برای مذاکره درباره آینده افغانستان در کابل گرد هم آیند. بیانیه امروز نیروهای متحد مخالف طالبان و برهان الدین ربانی، رئیس جمهور قانونی افغانستان، که به دنبال اظهارات روز گذشته دکتر عبدالله وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان، دولت برکنار شده افغانستان، انتشار یافت، تنها طالبان را از شمار نیروهای مورد خطاب این فراخوان مستثنا کرده است. دکتر عبدالله با اعلام اینکه تا پیش از تشکیل یک دولت فراگیر از همه اقوام و گروه های افغانستان نیروهای جبهه متحد قصد تشکیل دولت در کابل را ندارند، گفت افغانستان نیازی به نیروهای حافظ صلح ندارد، اما سازمان ملل متحد باید نقش محوری در برقراری صلح در افغانستان ایفا کند. روز گذشته ژنرال پرویز مشرف، رئیس نظامی پاکستان، اظهار داشت که حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مشتمل از کشورهای اسلامی در کابل ضرورت دارد. ژنرال مشرف که در ترکیه سخن میگفت افزود ترکیه و پاکستان میتوانند در شماره نیروها باشند. همزمان بریتانیا اعلام کرد نیروهای همکنون حاضر این کشور در افغانستان بعداً به عنوان نیروهای بریتانیا در شماره نیروهای حافظ صلح بین المللی در افغانستان فعالیت خواهند کرد. اندونزی و دانمارک نیز امروز اعلام آمادگی کردند که به عنوان نیروهای حافظ صلح در افغانستان در صورت که این نیروها تشکیل شود به آن کشور بروند. محمد ظاهرشاه، پادشاه پیشین افغانستان، میگوید مایل است که به افغانستان بازگردد. محمد ظاهرشاه که در روم اقامت دارد امروز گفت میخواهد به افغانستان بازگردد، اما نه به عنوان رهبر مردم افغانستان، بلکه به عنوان یک فرد بی‌طرف که میتواند در متحد کردن مردم برای آینده افغانستان مؤثر باشد. اظهارات امروز پادشاه 78 ساله پیشین افغانستان به دنبال دیدار روز گذشته او با جیمز دابینز، نماینده ویژه آمریکا در مذاکره با اپوزیسیون طالبان، ایراد شد. همچنین اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، اعلام کرده است سازمان ملل میباید هر چه زودتر رهبران همه گروه‌های قومی و سیاسی افغان را در یک اجلاس واحد گرد هم آورد. مذاکرات وزیران کشور ایران و پاکستان در اسلام آباد آغاز شد. درباره جزئیات مورد بحث در این مذاکرات سخنی رسمی منتشر نشده، اما گفته می شود که سرنوشت آینده افغانستان در مرکز گفتگوهاست. تنها خبرگزاری دولتی ایران گزارشی کلی داده است مبنی بر اینکه مذاکرات وزیران خارجه دو کشور بر روابط دو جانبه، اوضاع منطقه و مسائل مرزی و امنیتی متمرکز است. عبدالواحد موسوی لاری، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در رأس یک هیئت بلندپایه ایران شب گذشته وارد اسلام آباد شد. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای حکومت طالبان بر بخش اعظم افغانستان از نیروهای متحد مخالف طالبان حمایت فعال کرده است، در حالی که پاکستان همواره بزرگترین حامی طالبان بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با رد نقش تعیین کننده آمریکا در سرنگونی طالبان اظهار داشت حل مسائل افغانستان بدون نظر ایران ممکن نیست. آقای رفسنجانی که در تهران سخن می گفت درباره تحولات نظامی جاری در افغانستان اظهار داشت نسبت دادن این تحولات به آمریکایی‌ها در حقیقت نادیده گرفتن مقاومت طولانی مردم افغانستان و حامیان منطقه آنهاست. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران با انتشار بیانیه‌ای ضمن تبریک گفتن به نیروهای متحد مخالف طالبان به دلیل تصرف کابل بار دیگر از سازمان ملل خواست تا مدیریت برنامه‌ریزی برای آینده افغانستان را به عهده بگیرد. از 5 روز پیش به دنبال سقوط شهر مزار شریف در شمال افغانستان حملات 40 روزه هوایی و موشکی آمریکا و بریتانیا علیه مواضع طالبان نتایج مشخص نظامی به دنبال آورده است. اجساد 142 سرباز ایرانی و عراقی به جا مانده از جنگ ایران و عراق بعد از 13 سال امروز مبادله شد. بنا به گزارش‌های رسیده بعد از 13 سال که از جنگ 8 ساله ایران و عراق می‌گذرد، امروز اجساد 78 سرباز ایرانی و 64 سرباز عراقی در منطقه دهلوران در طی مراسم بین دو طرف مبادله شد. در طی این مراسم مقامات جمهوری اسلامی ایران از عراق خواستند تا امر مبادله اجساد سربازان جنگ همچنان بین دو طرف ادامه یابد. مبادله اسرای جنگی موضوع دیگر محوری مورد مذاکره و اختلاف دو کشور است. عراق میگوید 29,000 اسیر جنگی در ایران دارد و ایران میگوید عراق 3,209 اسیر ایرانی را همچنان در زندانهای خود نگه داشته است. دو طرف ادعاهای یکدیگر را مطلقاً بی اساس میدانند. تهران اعلام کرده است از زمان پایان جنگ نزدیک به 60,000 سرباز عراقی اسیر و 40,000 سرباز ایرانی بین دو طرف مبادله شدند. دیپلمات‌های روسیه و ایران امروز از رؤسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر خواستند تا در نشستی مشترک مسائل حقوقی دریای خزر را مورد بررسی قرار دهند. مهدی سفری فرستاده ویژه ایران به کشورهای ساحلی دریای خزر امروز با ویکتور کالیوجنی همتای روس خود دیدار کرد و دو طرف به طور مشترک رؤسای جمهوری 5 کشور ساحلی دریای خزر را فرا خواندند تا در اجلاسی مشترک به موضوع حوزه‌های ذخیره نفت و گاز این دریا و رژیم حقوقی آن رسیدگی کنند. جمهوری‌های آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه و ایران 5 کشور ساحلی دریای خزرند. و در الجزایر آمار تلفات سیل به 1,000 نفر میرسد. مسئولان نهادهای امداد رسانی به سیل زدگان الجزایر امروز با اعلام این مطلب آمار اعلام شده توسط دولت الجزایر مبنی بر کشته شدن 583 نفر در جریان سیل روزهای اخیر در این کشور را رد کردند. سیل جاری در الجزایر شدیدترین سیل در این کشور طی 4 دهه اخیر گزارش شده است.
مشروع خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. بخش بعدی خبرها را در پایان برنامه و پس از ساعت 3 خواهید شنید. دوستان برنامه را با مسائل مربوط به اقتصاد ادامه می دهیم. دولت ترکیه بعد از مدت‌ها تأخیر سرانجام پس از اینکه ایران تهدید کرد که به پیگیری‌های قانونی متوسل خواهد شد، قول داد که از ماه دسامبر آینده خرید گاز از ایران را آغاز کند. ولی روشن نیست که ترکیه با اقتصاد لرزان خود گازی را که هم از روسیه و هم از ایران خواهد خرید به چه مصرفی خواهد رساند. مایکل للیول تحلیلگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گزارشی دارند در این مورد. علیرضا طاهری.
ترکیه تعهد کرده است که از 15 دسامبر آینده خرید گاز از ایران را آغاز کند. زکی چاکان وزیر نیروی ترکیه روز شنبه هنگام این تاریخ را تعیین کرد که پیش از آن بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران رسما تهدید کرده بود که ترکیه را به دلیل تأخیر در اجرای قراردادش با تهران تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد. قرارداد 25 ساله فروش گاز ایران به ترکیه که ارزش آن بیش از 20 میلیارد دلار است، 5 سال پیش بسته شد. این تهدید تازه ترین مرحله در بزرگترین معامله انرژی در منطقه به شمار می رود. اکنون اگر ترکیه به عهد خود وفا کند، ایران برای نخستین بار به جمع صادرکنندگان گاز طبیعی خواهد پیوست. ایران هرچند پس از روسیه بیش از هر کشور دیگری در جهان ذخایر گاز طبیعی دارد، اما در بهره برداری از این منابع بسیار کند و در زمینه بازاریابی بسیار کندتر عمل کرده است. در این حال دشواری‌های داد و ستد با ترکیه بر مشکلات ایران تا اندازه چشمگیری افزوده است. تا کنون یک خط لوله 2500 کیلومتری برای انتقال گاز با هزینه 300 میلیون دلار در ایران و 1 میلیارد دلار در ترکیه کشیده شده است. اما هنوز گازی از راه این خط به ترکیه صادر نشده است. از تعهد تازه زکی چاکان بدون توضیحی درباره تاریخ مشخص 15 دسامبر روزنامه انگلیسی زبان ترکیش دیلی نیوز خبر داده است. مسئولان بوتاش شرکت دولتی خط لوله ترکیه پیشتر گفته بودند عملیات ایران در مورد یک ایستگاه گاز سنج در مرز ترکیه باید تا نیمه دسامبر آینده تکمیل شود تا صدور گاز به ترکیه را بتوان آغاز کرد. اما ایران میگوید این عملیات ماهاست که به پایان رسیده است. در مقابل ترکیه معتقد است که ایستگاه گاز سنج ایران با معیارهای بین المللی همخوانی ندارد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران تأکید می‌کند که ایستگاه گاز سنج در مرز ترکیه برای هر گونه بازرسی آماده است. کارشناسان ترکیه بارها از این ایستگاه بازدید کردند. تعویق پی در پی صدور گاز ایران هر بار البته به دلیل ویژه‌ای بوده است. اما به نظر می رسد که تعلل ترکیه در این زمینه بیشتر در بحران اقتصادی آن کشور ریشه دارد. این بحران از زمستان گذشته ترکیه را در خود فرو برد. در گیرودار این بحران پیشبینی های رسمی دولت ترکیه حکایت از آن دارد که میزان تقاضای گاز در آن کشور تا 9 سال دیگر 4 برابر خواهد شد. همزمان پروژه عظیم روسیه زیر عنوان جوی آبی قرار است در ماه مارس آینده اجرا شود و گاز روسیه از راه خط لوله‌ای از دل دریای سیاه به ترکیه صادر شود. اکنون روشن نیست که ترکیه هم با گاز صادراتی ایران و هم با گاز صادراتی روسیه چه خواهد کرد. در دراز مدت مازاد گاز وارداتی به ترکیه را می توان به اروپا صادر کرد. اما برای این کار هنوز خط لوله‌های انتقالی لازم احداث نشده است. از سوی دیگر اجرای برنامه احداث نیروگاه‌های گازی مولد برق نیز در ترکیه به تأخیر افتاده است. مسئولان دولت ترکیه از مشکل کمبود برق در آن کشور ابراز نگرانی کردند. اما زکی چاکان وزیر نیروی ترکیه روز دوشنبه گذشته اطمینان داد که سال آینده ترکیه با قطع برق دست و گریبان نخواهد بود چون در این زمینه آنکارا سرمایه گذاری کرده است. آقای چاکان به سرمایه گذاری برای خط لوله باکو جیهان و جوی آبی اشاره کرد اما از خط لوله ایران و ترکیه نامی نبود.
پایان محتمل نظام طالبان در ورای پیامدهای بزرگ سیاسیش زندگی اقتصادی افغانستان و همسایگان آن را نیز دگرگون خواهد کرد. اقتصاد افغانستان پس از طالبان و تأثیرهای احتمالی آن بر ایران موضوع گزارش اقتصادی امروز رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی است از دکتر فریدون خاوند.
افغانستان طالبان را از لحاظ اقتصادی با کامبوج خمرهای سرخ مقایسه کردند. کشور همسایه ایران همچون کامبوج سالهای 1975 تا 79 میلادی 5 سال گذشته را در دنیایی کم و بیش غیر اقتصادی یا ضد اقتصادی از سر گذراند. مفاهیمی چون بانک مرکزی، آمار، سیاست صنعتی یا بازرگانی خارجی از امارت اسلامی افغانستان رخت بربسته بودند و نام این کشور یا دست کم ارقام مربوطه به آن دیگر در تابلوهای آماری بین‌المللی دیده نمی شدند. با این حال کشور زیر سلطه ملا عمر برخلاف سرزمین پلپات از یک سلسله فعل و انفعالات شبه پولی و شبه بازرگانی برخوردار بود. مهاجرین افغانی مقیم ایران، پاکستان یا کشورهای خلیج فارس بخشی از درآمد خود را به خیشان خود در شهرها و دهات افغانستان حواله می کردند. تولید و فروش تریاک و سایر مواد مخدر نیز حدود 200 تا 300 میلیون دلار نقدینگی را هر سال در شبکه های گوناگون داد و ستد در این کشور تزریق می کرد و بازرگانی مرزی نیز یا عملیات قاچاق در رابطه با همسایگان افغانستان شمار نچندان اندکی از افغانها را در خدمت خود داشت. بسته شدن نهایی تومار نظام طالبانی که بسیار محتمل به نظر می رسد می تواند سرآغاز فصلی تازه در تاریخ اقتصادی افغانستان باشد، البته به شرط آنکه شرایط لازم برای استقرار دستگاه حکومتی در آن فراهم آید و این کشور بتواند از کمک پردامنه آمریکا و متحدانش و نیز از پشتیبانی سازمانهای مالی بین‌المللی برخوردار شود. شماری از ناظران برای بازسازی افغانستان از طرحی مشابه طرح مارشال سخن می‌گویند، همراه با تربیت سپاهی از کادرهای تازه برای زنده کردن دستگاه‌های اداری، ایجاد نهادهای بانکی و پولی و پیشبرد فعالیت‌های تولیدی و مالی و بازرگانی در این کشور. مقام‌های اتحادیه اروپا از همکنون کمک گسترده‌ای را به افغانستان وعده می‌دهند، ولی انجام آن را در گروه بازگشت آرامش به این کشور می‌دانند. تردیدی نیست که آینده اقتصادی افغانستان بر همسایگانش از جمله ایران تأثیر خواهد گذاشت. فروپاشی زندگی سیاسی و اقتصادی و گسترش ناامنی در افغانستان طی دو دهه گذشته بزرگترین موج ورود مهاجران خارجی را برای ایران به همراه آورد، با پیامدهای گوناگون آن برای کشور میزبان به ویژه در مناطق مرزی. به گفته کارشناسان ایرانی زندگی اقتصادی سیستان و بلوچستان طی 20 سال گذشته در پیوند با رویدادهای افغانستان سخت دگرگون شده است. ماهنامه اقتصاد ایران چاپ تهران در شماره آبان ماه خود اقتصاد سیستان و بلوچستان را اقتصاد مصیبت توصیف کرده و به نقل از یک کارشناس محلی می نویسد که در این استان زندگی 50% مردم از طریق قاچاق در دستوی مرز تأمین می شود. بازگشت افغانستان به زندگی عادی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی ایران تأثیری بسیار مثبت خواهد گذاشت و فرصت‌های همکاری را در آسیای غربی افزایش خواهد داد، هرچند که تنش‌های دیگری همچنان بر منطقه سنگینی می‌کنند.
کنفرانس تجارت جهانی در دوحه پایتخت امیرنشین قطر که قرار بود روز سه‌شنبه دیروز به پایان برسد، به علت عدم دسترسی به توافق بر سر قطعنامه پایانی کنفرانس روز چهارشنبه امروز نیز ادامه یافت. همکار ما فریدون زرنگار در گفتگویی با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در پاریس و لندن، به بررسی کنفرانس کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی پرداخت است.
آقای دکتر منصور، کنفرانس سازمان تجارت جهانی به کار خودش در روز سه‌شنبه پایان داد. آیا اطلاعی از چگونگی توافق‌هایی که در این کنفرانس بین اعضای کنفرانس به وجود اومده در دست هست؟
هنوز سند مورد موافقت در اختیارمون قرار نگرفته، ولی موضوعاتی که در اونجا مورد بحثه موارد حساسی است که در سالهای گذشته بر تجارت جهانی سنگینی کرده. در واقع در این کنفرانس در حدود 20 تا موضوع مطرحه، ولی عمده‌ترین اینها عبارت هستند از تجارت بر روی مواد کشاورزی و یارانه‌هایی که روشون پرداخت میشه، و این عمدتاً مسئله اروپا است به ویژه کشور فرانسه، و بعد صادرات برخی کالاهای تجاری از جمله و عمده‌ترین اونها مواد پوشاکی و بعد پارچه منسوجاته که در زمینه این کالاها کشورهای پیشرفته جهان بیشترین رقم تعرفه رو دارن، به این اعتبار که وقتی روی مواد پوشاکی در حدود 20-30% روی مواد پارچه، انواع پارچه ها حدود 10% تعرفه میگیرند، قیمت کالا گرونتر میشه، در نتیجه بازار برای این نوع کالاها تنگ میشه و به این زیان کشورهای کمتر توسعه یافته است. بعد موارد حساسی نظیر محیط زیست و دستیابی به مواد دارویی، اینا عمده ترین مسائل این دور از مذاکرات خواهد بود.
آقای دکتر منصور، همطور که گفتید یکی از موارد مهم مورد اختلاف مسئله یارانه به کشاورزان در اتحادیه اروپا بوده، اما به نظر می رسه که اتحادیه اروپا پس از مخالفت های شدید اولیه یک سلسله محدودیت ها را قبول کرده. آیا این محدودیت ها چگونه خواهد بود؟
اول اینو باید روشن بکنیم که یارانه صرفاً و فقط در اروپا پرداخت نمیشه. به طور متوسط از هر 10 دلاری که در آمریکا خرج بشه روی مواد خوراکی، بین 3 تا 4 دلار این هزینه یارانه است. در فرانسه این رقم در حدود عرض میکنم 40-45%، در ژاپن بیشتر بین 70-80%. این نشون میده که کلن کشاورزی به علت ویژگی های اقتصاد کشاورزی و به علل سیاسی به ویژه در اروپا عموما یارانه گیر بوده و این وارد شدن تولیدات کشاورزی اروپا در بازار جهانی رو ممتنع میکنه. مثلا عنایت بفرمایید اگر شکر تونی قرار بشه 600 خورده ای دلار از اروپا صادر بشه و همین شکر با قیمت 300 خورده ای دلار از کانادا و آمریکا صادر بشه، جایی در بازار برای صادرات شکر اروپا نمیمونه و اروپا برای اینکه بتونه این صادرات رو انجام بده به یارانه های صادراتی متوسل میشد. منتها اینها رو سازمان تجارت جهانی رقابت‌های ناسالم میدونه، برای اینکه اصل بر این است که صنعت اگر میتونه رقابت پذیر باشه در بازار حضور داشته باشه.
آیا میشود توافق بر سر دادن امتیاز به کشورهای در حال توسعه برای صدور منسوجات و همچنین اجازه دادن به اونها داروهای مشابه داروهای خارجی رو تولید کنن به عنوان پیروزی این کشورها ارزیابی کرد؟
تردیدی نیست که این به سود کشورهای در حال توسعه هست، برای اینکه کشورهای در حال توسعه علارغم تعدد شمارشون سهمشون در بازرگانی جهانی بسیار ناچیزه، یعنی حدود 70% بازرگانی جهانی بین کشورهای پیشرفته جهان انجام میگیره و به رقم بسیار ناچیزی به کشورهای گروه توسعه نیافته در مجموع تعلق میگیره. بنابراین هر قدمی که در جهت آسان‌تر کردن تجارت برای کشورهای کمتر توسعه یافته انجام میگیره، از جمله کاهش تعرفه‌ها روی منسوجات، به سود این کشورها خواهد بود. منتها این کشورها در این زمینه مسائل عمده دارند. مثلا خود ایران در زمینه منسوجات طی 10-15 سال گذشته به تدریج حتی بازارهای موجود خودش رو به سود ترکیه و پاکستان از دست داده. این گرفتاری ها صرفا گرفتاری تجاری نیست، بلکه گرفتاری هایی است که روی سیاست های نادرست و کجبینی در امور عرض میکنم اقتصادی و سرمایه گذاری انجام میگیره.
خب پرسش آخر این هست که در حال ایران از تمام این تصمیم گیری های اقتصادی در سطح جهان به علت عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی به دور میمونه، چه خسارت های کوتاه مدت و دراز مدت برای اقتصاد ایران به علت این دور موندن میشه تصور کرد؟
شرکت و حضور در بازار جهانی به سود همه کشورهاست. این موضوعی است که در تحقیقات بسیار بسیار طولانی متول متعدد که در دنیا در جهان اقتصاد انجام میگیره روشن شده است. در همین روند اخیر یوروگوای با تصمیمایی که اونجا گرفته شد، رفاه و ثروت دنیا درست به ازای همین تصمیمات حدود 176 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. اینا ارقام قابل توجهی است. منتها اگر کشوری به هر علتی عمدتاً به علل سیاسی به علت ناسازگونی ساختارهای اقتصادی از این پروسه از این عرض میکنم گذرگاه کنار میمونه، طبیعی است که زیان خواهد دید. به این ترتیب حضور در اونجا و این که بتونه از شرایط تجاری که شامل کشورهای عضو میشه برخوردار بشه، چون اینجا اصل به اصطلاح کاملت الوداد مورد رعایت این سازمانه، یعنی وقتی شرایطی برای صادرات و عرض کنم واردات از کشوری تعلق بگیره برای تمامی اعضا با تعلق بگیره و اینا امتیازات غیر قابل چشم پوشی است. به این ترتیب اولین قدم این است که ایران باید موانعی رو که هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اقتصادی مانع حضورش در سازمان جهانیه، اینا را حل بکنه و بتونه خودش رو به عنوان یکی از اعضای این سازمان بین‌المللی در بیاره.
توضیحات دکتر حسن منصور اقتصاددان را میشنیدید درباره کنفرانس کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که در دوحه پایتخت قطر تشکیل شده است و با موضوع دیگری مربوط به افغانستان، این بخش از برنامه را به پایان میبریم. فتح کابل به دست نیروهای متحد افغانستان و آینده نظام سیاسی افغانستان در محافل سیاسی و مطبوعاتی کشورهای عرب نیز به مهمترین موضوع روز تبدیل شده است. جمشید چالنگی با دبیران سیاسی چند روزنامه عرب از جمله الرأی در قطر و روزنامه الرأی العام در کویت در این زمینه گفتگو کرده است.
فتح کابل توسط نیروهای جبهه متحد شمال و عقب نشینی طالبان از این شهر در کشورهای عرب نیز به مهمترین موضوع مورد گفتگوی روز تبدیل شده است. آینده نظام سیاسی در افغانستان چه خواهد؟ افغانهای عرب در روند تحولات در افغانستان با چه سرنوشتی روبرو خواهند شد؟ پرسش‌های این گونه در 24 ساعت اخیر در محافل سیاسی و مطبوعاتی کشورهای عرب مطرح شده است. محمد صلاح دبیر سیاسی روزنامه لبنانی سعودی الحیات در مورد فتح کابل توسط نیروهای جبهه متحد شمال و پیامدهای آن میگوید:
بالطبع انهیار حركة طالبان بشكل سريع مفاجأة.
این فتح سریع تقریبا غیر منتظره بود. این را باید ضربه بزرگی برای طالبان دانست. برخلاف آنچه که پاره‌ای از ناظران میگویند، طالبان دیگر قدرت سابق را ندارد. عقب نشینی طالبان از کابل آنطور که سخنگوی طالبان ادعا کرد جنبه تاکتیکی نداشت، بلکه از سر ناچاری بود. محمد صلاح می‌افزاید در مورد افغانهای عرب، آنها نیز در حال حاضر با طالبان و اسامه بن لادن در یک بنبست گرفتار شدند. بسیاری از آنها نیز در حملات هوایی آمریکا کشته شدند. حسن الحواری دبیر سیاسی روزنامه الرأی چاپ قطر در این زمینه چنین نظری دارد:
يعني الابعاد اللي بعد كده المطلوب ايه الدخول الامم المتحده
پس از فتح کابل ورود فعال سازمان ملل متحد به صحنه سیاسی افغانستان میتواند مانع از گسترش بحران در این کشور گردد، به خصوص اینکه از طرف جنگ در افغانستان هنوز پایان نگرفته و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان در صدد یافتن جای پای مستحکمی در افغانستان هستند. نبیل سویدان از روزنامه کویتی الرأی العام بر این اعتقاد است که جنگ در افغانستان جنگی طولانی خواهد بود و احتمال بروز جنگ داخلی دیگری در این کشور وجود دارد.
كان متوقع سقوط كابول يعني ما طبعا الضربات الامريكيه اللي في البدايه
والسم. انتظار میرفت که کابل سقوط کند، به ویژه پس از ضربه های هوایی آمریکا، اما مسئله این است که ورود نیروهای متحد به کابل به معنی برقراری ثبات در افغانستان نیست. طالبان میتواند جنگ و گریز تازه‌ای را با دیگر نیروها در افغانستان آغاز کند که این اگر ادامه یابد باعث جنگ داخلی دیگری در افغانستان خواهد شد. خالد صلاح دبیر سیاسی هفته‌نامه مصری الاهرام العربی نظری خلاف این دارد و کار طالبان را در افغانستان تقریبا پایان یافته تلقی می کند.
لان الان جنود الطالبان ارتدوا مره اخرى الى الجبال ويستعدون الى
نیروهای طالبان در حال حاضر به کوهستان‌های افغانستان پناه بردند تا خود را برای آغاز جنگی فرسایشی آماده کنند، اما واقعیت این است که نیروهای طالبان بدون داشتن پشتوانه خارجی نمیتوانند در دراز مدت خطری به شمار آیند. به نظر میرسد که پاکستان دیگر قصد ادامه حمایت از طالبان را ندارد. خالد صلاح میگوید با تنگتر شدن حلقه محاصره در افغانستان، طالبان بدون پشتوانه خارجی توان خود را برای جنگیدن در دراز مدت از دست خواهد داد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
دوستان، تا دقایق دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم با برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی آن. در ساعت سوم امروز نازی عظیما با شما خواهد بود. من حمید فاطمی در اینجا از همه شما دوستان خداحافظی می‌کنم و شما را به ساعت سوم می‌سپارم با آرزوی لحظاتی دلپذیر.